أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. برای اینکه جلوی هر گمان باطلی را بگیره و کسی فکر نکند بدون ایمان و عمل صالح به مقصد میرسد، به صورت استفهام انکاری فرمود احسبتم، یعنی همچه گمانی نکنید. در ذیل هم فرمود والله خبیر به ما تعملو، اون چرا که شما پنداشتید چون باطل است این کار شما را خدا می داند، بنابراین این گمان را نکنید. اگر یک کار سری انجام دادید که از دیگران مستور است چون از خدا مستور نیست و سر شما پیش او علن است و خلواتکم عیونه، بنابراین همچه گمانی نکنید. برخی های رابطه سری با بیگانه ها دارن و فکر میکنن که این کار را چون دیگران نمیدانن یوم القیامه هم مستور میماند، لذا میتوانن وارد بهش بشوند با اینکه در دنیا کارهای سری داشتن. فرمودی همچه کاری نکنید. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. این کار را نکنیم چون والله خبیر. اون کس که امروز شاهد است حاکم هم اوست، فردا هم او حاکم است. یه بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده است که فرمود اتقوا المعاصی فی الخلوات، چون فإن الشاهد هو الحاکم. کسی که امروز میبیند قاضی هم اوست. حالا گذشته از این که شهدای فراوانی هم شهادت میدهند حتی اعضا و جواره، ولی بالاخره خود قاضی شاهد است. اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم. وقتی خدا به ما تعملون خبیر شد دیگه جا برای همچه گمانی نیست. روایت فراوانی در ذیل این کلمه آمده است که منظور از این ولیجه پیروی رهبری و امام است. ما و اهل بیت بلائج امتیم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود من ولیجه هم و همه ما ائمه علیهم السلام ولایج الهی هستیم، یعنی اون رابطه سریتون رو با ما باید برقرار کنیم. که البته این بیان مصداق کامل است. مطلب دیگر این که فرمود ما کان المشرکین، این جمله خبریه است در صدد انشاء و از جمله انشائیه هم پربارتر است. یه وقت است نهی ظاهری است که این کار را نکنید، این معلوم است که غیر از نهی پیام دیگری ندارد. یه وقت جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده و معناش این است که یه همچه حد اصولا برای مشرک نیست. پس اگر بفرماید مشرک این کار را نکند، اون پیامی که از این جمله خبریه استفاده می شود از او استفاده نخواهد شد. این ماکان المشرکین، یعنی اصلا مشرکین چنین حقی را ندارد. نظیر اون آیه سوره مبارکه آل عمران که ماکان لبشره ان یؤتیه الله الحکم والکتاب والنبوة ثم یقول الناس کونوا عبادا لی من دون الله، که بحثش قبلا گذشت. پس این جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده و از جمله انشائیه ظهورش و دلالتش محکمتر و بیشتر است. چنین حق اصولا برای مشرکین نیست. ما کان المشرکین یعمرو مساجد الله. مطلب دیگر این است که اون چه که نهی شده است تعمیر جمیع است نه تعمیر مجموع. گرچه فرمود ان یعمرو مساجد الله، اما جمع در مقام جمع است، یعنی هیچ مشرک حق ندارد هیچ مسجدی را تعمیر کند، نه اینکه مشرک حق ندارد مساجد را تعمیر کند. تا انسان بگه این جمع حد اقلش مثلا 3 مسجد است، وگرنه 2 مسجد بتواند تعمیر کند یا 1 مسجد بتواند تعمیر کند. این چون که برخی از قرائت ها مسجد الله دارد. مطلب دیگر این است که حالا که معلوم شد منظور جمعی است نه مجموع، و جمع مراد نیست بلکه جنس مراد است، منظور طبیعت مسجد است نه عنوان مسجد، یعنی کل مسجد. اگر هم مفرد بود معنیش نبود مشرکی حق ندارد که مسجد را تعمیر کند، ولی یه گوشش میتواند، چون یه گوشه مسجد مسجد است. اگر گفتن کسی حق ندارد مسجد را تنجیس کند، معنیش است که هر جزی از مسجد حکم دارد، نه اینکه تنجیس خود مسجد حرام است ولی تنجیس جزش حرام نیست. بنابراین نه اون جمع دلالتش این است که چند تا مسجد را نمیتواند، بلکه منظور آن است که اصلا مسجد را نمیتواند تعمیر کند. نه اگر هم مفرد بود معنیش این بود که تعمیر مسجد جایز نیست ولی تعمیر جز جایز است. برای اینکه در این گونه از موارد انسان میفهمد به اینکه ترک این مجموع به ترک جمیع است. هیچ جزئی را انسان حق ندارد اگر مشرک باشد آباد کند. یک جهتش این است که مسجد مال خداست، کسی که موحد نیست و ارتباط با خدا ندارد و روزی خدا را میخورد و غیر خدا را عبادت میکند، این حق ندارد که خانه خدا را آباد کند. دوم این که اون بت پرستیش را نمیتواند در مسجد انجام بدهد. پس نه مرمت ظاهری نه مرمت باطنی به هیچ وجه برای مشرکین در مسجد الحرام نیست. الان خیلی از مراکز مذهبی است که در اسارت سران ستم است. اونایی که مرکز درآمدی برایشون هست از همین آبادی مسجد و سقایت مسجد و پرده‌داری مسجد ارتزاق میکنن و روحشون روح ایمان نیست. او رو عقیده که این کار رو نمی کند که حرف خودش رو تو مسجد میزند، ولی چون مرکز درآمد هست وقتی بچه فتح شد و حاجی ها اونجا زیارت میکردن، کلیدداری کعبه به عهده دیگه بود، پردهداری کعبه به عهده دیگه بود، سقایت حاج به عهده دیگه بود، این درآمدها را همونا میبردن. بعد اسلام که آمد کلن یکی پس از دیگری این مراسم را و سمت ها را ازشون گرفته. او که برای رضای خدا کلیدداری مسجد را به عهده نمیگیرد که خود ائمه علیهم السلام در زمان حیات در اسارت این طاغیان بودند. بعد از شهادت یا مسموم شدن هم قبور اونها در اسارت است. الان شما می‌بینید عتبات مقدس قبور اینها در اسارت صدامیان است، با اینکه نه رسل بعث هم دیگه مرمت این حرم ها و مساجد به عهده این هاست، هم مرمت ظاهری هم رفت و آمد و بحث رضای تجلیل، در حالی که نه به خدا معتقدن نه به پیغمبر، ولی از درآمدش داره استفاده میکنن. همونطوری که الان شما بینید مراکز مذهبی در عراق در اسارت بعثیاست، بعثیاست حزب بعث بناش بر نفی ماسواست، کاری ندارد با خدا و قیامت در مسائل اجرایش، ولی معذالک این مراکز مذهبی در اسارت اوناست. به تعبیر لطیف مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، فقها حرم اهل بیت علیهم السلام را ملحق مسجد کردند. این که نماز در حرم تا حد 200 رکعت ثواب دارد این در سر الحاق است، یعنی همیشه صحیحی داشته باشیم دلالت بکند بر اینکه نماز در حرم و منزله نماز در مسجد هست به این صورت ظاهرا نیست. اینا جز ملحقات هم. کسی که نام او در کنار نام خداست و اطاعت او در کنار اطاعت خداست، خانه او هم در کنار خانه خداست. لذا به بحث مکان و مصلی جواهر مراجعه فرمایید، اونجا دلیل مهمی برای ثواب نماز در حرم جز الحاق چیز دیگری نیست. البته شواهد دیگری تأیید می کند، اما غرض آن است که ما همچین روایت داشته باشیم. همونطوری که در باره مساجد مشخص کرد مسجد محل چقدر ثواب دارد، مسجد بازار چقدر ثواب دارد، مسجد جامع چقدر ثواب دارد، مسجد اربع چقدر ثواب دارد، مسجد نبی صلی الله علیه و آله چقدر ثواب دارد، مسجد حرم چقدر ثواب دارد، یه همچینی که در باره حرم اهل بیت نیامده، ولی فتوا اینه. خب چرا هر گونه، خود عمره هم که گفتن عمره برای آن است که زیارت این مراکز باعث آباد شدن اونهاست دیگه، به این مناسبت عمره هم عمره گفتن، وگرنه عمره هم حج است. منتها عمره حج صغیر است و حج حج کبیر، یا عمره حج کبیر است و حج حج اکبر، که در بعض از روایت دارد که یوم الحج الاکبر منظور حج است در مقابل عمره، که عمره حج کبیر است یا حج صغیر است. این که میگن حج عمره حج عمره، یه ریشه فقهی هم دارد، البته تعبیر صحیحی است، نه اینکه تعبیر باطل باشد. عمره حج است واقعا، حج حج البیت الحرام است. منتها سر نامگذاری عمره به عمره برای آن است که باعث آباد شدن این مکان مقدس است، ولی هر دو را قرآن نفی میکند، نه عمران ظاهری نه عمران باطنی، هیچ کدام در دسترس مشرکی نیست. ولی مشرک نه برای عقیده، برای اینکه درآمدی داشت، مثل که الان اینطور بود. قبلا هم حرم رضوی سلام الله علیه هم همینطور بود، با اینکه اونا معتقد به وجود بارک حضرت نبودن، معزاله کلیددار روی و تولیت و اینها در اختیارشون بود و بعض به ظاهر هم بین افتخار میکردن چون درآمد داشت. و یعنی وقتی انقلاب در اون سال 57 به آستانه پیروزی میرسید، این تظاهرات گاه به این صورت بود، اونا برای سرکوب کردن تظاهرات مشهد، وقتی این تظاهر کنندگان به صحن وارد میشدن، این مأمورین بر میگشتن، بعد کم کم خود صحن هم تیراندازی شد. بعد وقتی که اینها دیدن صحن هم تیراندازی میشه، وارد حرم مطهر و کنار ذریح مطهر میرفتن که اونجا هم تیراندازی شد، که اثر گلوله هنوز در بارگاه مطهر امام هشتم هست، که وقتی اونجا تیراندازی شد عزای عمومی اعلام کردن. خب یه کسی که در کنار روضه رضوی، این فرق نمی کند برای اونها، همون گروه. بعدم در عاشورا، روز عاشورا، بهترین روز در بهترین سرزمین، اونجا بمب گذاشتن. وقتی انسان اینجور فرق نمی کند، این منافق همونه دیگه. حالا گاهی وقتی ببینه درآمدش اونه، سقف تیراندازی میکنه، وقتی هم ببینه که نشد، زائرین رو مصدوم و شهید میکنه. اینا همینه، اگر کسی که دین او دناریر اوست همینه. خب اگرنه کسی که دیدار باشه، متولی باشه، معزاله حرم مطهر رو تیراندازی بکنه، اینجا همون کاری که در جاهلیت میکردن همین بود دیگه، وگرنه اینا به خدا و قیامت که معتقد نبوده. اسلام که آمد اینا رو گرفته، چون ما کان للمشرکین یعمرو مساجد الله. پس جمع مراد نیست، طبیعت است. کل مراد نیست، کل و جز هر دو مرادن. شاهدین علی انفسهم بالکفر، این شهادت حتی تو عبادت های اونها هم هست. عبادت های اونها گاهی خب در برابر بت ها که خضوع میکنن، این دیگه صریحا کفر است. گاهی هم در مراسم حج که تلبیه میگفتن، این را ابن هشام نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، که تلبیه اونها شرک‌آلود بود، گفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. این تلویه اونها بود. سخن در این نبود که لا شریک لک لبیک، سخن در این بود لا شریک لک الا شریکن هو لک لبیک اللهم لبیک. تو شریک داری، اون شریک مال توست، یعنی این بود هم بالاخره مخلوق تو هستند ولی اینا شریک الله هم. این تو متن تلبیه اینا بود. بنابراین اینها تو متن تلبیه هم شاهدین علی انفسهم بالکفر بودن. خب مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله برهان مسئله را ذکر میکند. میفهمد به این که این که ما گفتیم اونا حق ندارن یه همچه کاری بکنن، به این کار بالاخره باید یه اثر معقول و مقبولی داشته باشه. اینا بخوان هزینه کنن لغوه، بخوان عبادت کنن لغوه. اگر کسی کافر است و عملش باطل است، این بیاید در مسجد عبادت کند لغو، بیاید مسجد هزینه کند لغو. حالا که حبت از اعماله اونجا که دارن لبیک میگوین یا عبادت میکنن، خب این خود شرک است، خود این عمل فی نفسه باطل است. این گذشته از قبح فاعلی، قبح فعلی هم دارن، در این کار کار قبیحیه. اما اونجا که دارن هزینه میکنن مسجد را، راه اندازی میکنن، بازسازی میکنن و مساله ساختمانی تهیه میکنن، مشکلات مسجد حل میکنن، این حسن فعلی دارد ولی قبح فاعلی. چون حسن فاعلی این حسن فعلی را همراهی نمی کند، این کار برای این شخص سودآور نیست، لذا حبطت اعماله ها. چون حبطت اعماله هم، خب چه این کار رو میکنن؟ پس اونم حکم، اینم دلیل حکم. چرا ما کانز مشرکین یعبر و مساجد الله؟ برای این کار لغوه. بالاخره آدم عاقل یک کار رو برای سودی میکنن دیگه، این کار لغوه. حالا اشه حبطت اعماله هم خب نه تنها سودی نمیبرن، در اثر اون کفرشون در جهنم خالدن. نه برای اینکه حالا هزینه‌ای کردن برای مسجد الحرام، اون برای دخولشون در مسجد الحرام است که حق ندارن داخل بشن. این حکم زمینه است برای اینکه پیام رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از راه وحی باید به اونا القا بشود که لا یطوفو فی البیت آرن یا لا یطوفن آریا، در مسجد الحرام کسی برهنه طواف نکند اطراف شهر. این حکم زمینه برای آن است تا کم کم زمینه باز بشود و برای آیه ان المشرکون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا نازل بشود. اول فرمود اینا حق تعمیر ندارن، بعدم فرمود حق قرب ندارن. دیگه مراحل بعدی است که تو همین سوره مبارکه توبه آمده که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، امسال آخرین سالشونه، بعدا حق ندارن وارد مسجد الحرام بشن. خب این که فرمود فی النار هم خالدون، تقدیم متعلق روی چند نکته است. یکی از نکات اینه که اواخر این آیات به نام فواصل چون با یا و نون یا واو و نون ختم میشد، اگه اینجا می فهمود هم خالدون فی النار با آیات قبل و بعد هماهنگ نبود، اضافه هم در فی النار هم خالدون. نکته دوم آن است که اینها اولین چیزی که میشنون عذاب باشد، که مسئله آتش را زود میشنون. کسانی که 13 سال حجت بالغی الهی در مرعی و مشهد اینها بود، یک تقریبا 9 سال یا 10 سال بعد از هجرت با حکومت اسلامی در افتادن. چنین گروهی که در تمام مدت این 22 سال نزدیک 23 سال با اسلام در افتادن، اولین چیزی که مشتبه نار است، لذا کلمه نار مقدم شد. نفرمود هم خالدون فی النار و فی النار هم خالدون. خب حالا سوال در اینه که این گروه که حق آباد شدن مسجد رو ندارن، حق ورود رو ندارن، پس مسجد مال کیه؟ کی باید مسجد رو آباد بکنه؟ هزینه مسجد رو کی باید بده؟ مأمور نگه داشتن مسجد به عهده کیه؟ پاسخ اون سوال را به صورت حد این چنین بیان فرمود: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. این آیه شرایط تعمیر کنندگان مسجد مخصوصا شرایط هیئت امنای مساجد را بازگو میکند. همه آمران مخصوصا هیئت های امنا باید دارای این شرایط باشند، یعنی مؤمن به مبدا و معاد باشند، به خدا و قیامت مؤمن باشند. و همونطوری که در بحث دیروز اشاره شده، وقتی اهل نماز و روزه است یقینا اعتقاد به وحی و نبوت دارد، چون صلات و زکات را نبوت آورده. این بالالتزام ذکر فرمود، باید به وحی و نبوت و عصمت و امامت اهل بیت علیهم السلام مؤمن باشد و صرف عقیده کافی نیست، خودش هم باید اهل نماز باشه، اهل زکات باشه و موحد در ترس باشه. ولم یخش الا الله، این هم مشرکین را طرد میکند، هم اهل کتاب را. برای اینکه گرچه اهل کتاب سخن از ایمان به مبدا و معاد هست، اما مسئله اقامه صلات و امثال ذالک نیست. و در جریان خشیت هم این موحد باشد، ولم یخش الا الله، باید بترسد. آدم نترس ناقص است، متحور است، چون ترس نعمتی است، آدم را از خطر حفظ میکند. آدم نترس غیر از شجاع است، شجاع میترسد، منتها خوفش لله است، فی الله و فی سبیل الله است و عاقلانه است، میترسد کجا اقدام بکند و میداند کجا اقدام نکند. متحور است که ترس ندارد، خودش به هلاکت میاندازد، اون کار بدی هم میکند. خب جوان کار خوب نمی کند، متحورم کار خوب نمی کند، فقط شجاع است که کار خوب می کند. خشیت غیر از خوف است، خشیت همون تأثیر درونی است، یعنی انسان شیئی را منشأ اثر بداند. و چون در عالم غیر از ذات حق تعالی احدی منشأ اثر نیست، لذا خشیت منحصرا مال خداست، فقط از خدا باید ترسید. عالمان الهی هن که به این مکتب میرسن، انما یخش الله من عباده العلماء، این یک هست. علما هم فقط از خدا میترسن، این دو هست. این انما یخش الله من عباده العلماء بیان خاشیست، منحصر میکند که خاشی ها کی هستن. اینا هستن که خداشناس هن و خداشناس میدونه که باید از خدا ترسید، ولی خداشناس از غیر خدا نمی ترسه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، که آیه سوره مبارک احزاب بود که به مناسبتی از این آیه سخن به میان آمد. این کریمه محل بحث هم پیام همون آیه سوره احزاب را دارد که لم يخش الا الله. بنابراین خشیت منحصر مال خداست، گرچه خوف مال خدا و غیر خداست. خوف یعنی ترتیب اثر عملی. خب آدم یه مار رو دید فاصله میگیره، یه اتومبیل سریع رو که دید میترسه تصادف کنه فاصله میگیره، سیل آمد زلزله آمد میترسه میره بیرون. این کار معقولی است. خوف از غیر خدا چیز معقولی است، یعنی ترتیب اثر عملی. اما در همون جایی که از سیل و زلزله خائف است میترسد، خشیت ندارد، چون همه اینها را آیات الهی میداند. اگر خشیتی هست، یعنی تأثیر همراه با اعتقاد، اون فقط مال خداست. حالا اگر از مار میترسد، نه از این جهت که مار در مسموم کردن به ذات مستقل است، مار هم مخلوقی است از مخلوقات الهی که اگر خدا نخواهد این کارو نمی کند. مواردی هم اتفاق افتاده، مخصوصا اون که در مدینه اتفاق افتاده، که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خواب بود، ماری هم اونجا پیدا شد، کاری هم به حضرت نداشت. این قصه هم تو به هر دوست به پس داره میشه، در محدوده توحید جا به جا میشه، از غذای خدا به قدر خدا به دستور خدا داره حرکت میکنن، این در محدوده توحید داره میشه، نه از غذای خدا به چیز دیگر. خب بنابراین خشیت اونطوری که از این آیه سوره توبه استفاده میشه و از آیه سوره احزاب منحصر مال خداست، اما خوف منحصر نشد. خوف یعنی ترتیب اثر عملی، و هر آدم عاقلی خب بالاخره هر چیزی که زیان باردش میترسه دیگه. اونجا اشاره شد که خشیت است، اونجا اشاره شد به این که این حق افعال تفصیلی نیست، تعیین نیست، یعنی فقط انسان از خدا بترسد. و اما خوف که ترتیب اثر عملی است، این در سوره مبارکه انفال اشاره شد به ما تخافن من قوم خیانتن فنبز الیهم علا سبا، یعنی اگر نشانه آیه 58 سوره بارک انفال این بود و ما تخافن من قوم خیانتن فنبز الیهم علا سبا، نفر بود نترس، فبود اگر ترسیدی که اونها خیانت بکنن تو قبل از اینکه مبارزه رو شروع بکنی اعلام بکن که ما دیگه پیمانی با هم نداریم. پس خوف ترتیب اثر عملی است. یک، خشیت اون تأثیر همراه با اعتقاد است، و یعنی کسی رو انسان منشأ اثر بدونه بعدش بترسه. حالا که خشیت معنیش معلوم شد، خوف معنیش معلوم شد، معلوم شد که انسان از خیلی چیزا میترسه، خائف است، ولی از هیچی خشیت نداره الا الله. لذا در قرآن کریم خوف منحصر نشد که فقط از خدا میترسه، خشیت منحصر شد که فقط از خدا خشیت داره. خب این وعده است دیگه، برای این که در وقتی در اونجا شد عاملی برای ترس نیست، که دنیا هم باشه همینه، برای این که قرار دنیا باشه و چیزی از دست نمیده، کسی که شیفته محبت الهی است یه چیزی داره که سیل و زلزله او رو نمیبره، اونم که سیل و زلزله میبره محبوب اونی، بنابراین او از این جهت اگر شامل دنیا هم بشه نگرانی دنیایی هم نداره. خب بنابراین این که فرمود ولم یخش الا الله، مطلب مهم آن است که این کریمه که درباره قالب مساجد است، محور اصلیش مربوط مسجد الحرام است که آیات بعد هم در پیش است، شأن نزولش هم مربوط مسجد الحرام است، محل ابتلاء مسجد الحرام بود مانند بود. مسجدها با حسینیه و مدرسه ها یه فرق فقهی دارن. اولا مسجد الحرام گذشته از اون فرق فقهی یه فرق حقوقی دارد با سایر مساجد ثانیه. مسجد از اون جهت که فک ملک است، اگر وقت تحویس اصل و تسویل ثمره است، این درباره رغبات وقفی است. مثلا آدم مدرسه رو وقف میکنه، حسینیه رو وقف میکنه و مانند آن، این تحویس رو اصل است، اصل از ملکیت بیرون نرفته. لذا اگه وقتی خدا ناکرده خراب شده و قابل استفاده نیست، اونجا رو میشه فروخت، به فروش گرفت، جای دیگه مدرسه ساخت، جای دیگه حوزه علمیه ساخت، جای دیگه حسینیه ساخت، این مال وقف غیر مسجد. و در جریان مسجد اینطور نیست که تحبیس الاصل و تسبیل و سمره باشد. در باره مسجد ظاهرم فک ملک است، نظیر تحریر رقبه. تحریر رقبه اینه که آدم بنده رو آزاد میکند. اگر زمینی را انسان وقف مسجد کرد، تیغه را خوند، قبض و اقباض شد، ایجاب و قبول شد، قبض و اقباض شد، این ملک آزاد میشود. این تو نیست که حالا اگر خراب شده ما اینجا رو بفروشیم پولشو بدیم جای دیگه مسجد بخریم، این دیگه آزاد شد. بنابراین چون وقف مسجد از سنخ تحریر رقبه است، نه از سنخ وقف حسینیه مدرسه و مانند آن، مسجد از اون جهت که مسجد است متولی نمیپذیرد، برای اینکه ملک نیست تا متولی بخواد. ولی رقباتش، پرشش، چراغش، گازش، آبش، تلفنش، خب این البته متولی میخواد، اما خود مسجد از سنخ تحریر رقبه است که حالا متولی بگه من راضی نیستم شما بری یه نماز بخونی، این حق رو نداره. ولی متولی میتونه بگه این فرش رو که من گذاشتم، این فرش حکمش اینه، اون چراغ حکمش اینه، باید در این راه صرف بشه و ماننده. این همی مطلب مهم مربوط به جریان مسجد الحرام است. مسئولین و دولت مردان سعودی باید بدونن که مسجد الحرام نظیر دیوار چین نیست که جز آثار باستانی اونا باشه، یا نظیر اهرام مصر نیست که جز آثار باستانی اونا باشه اونها سلطه داشته باشن، اینطور نیست. الان فقط با زور و قدرت و قلدری اونجا کلیدداری رو به عهده میگیرن. وگرنه این اولیاءه الا المتقون، متقین سراسر عالم باید که هیئت امنای داشته باشند و متولی مسجد الحرام باشند. این چنین نیست که آن جناب سعودی بگوید که چون در خاک من حجاز است این در اختیار منه، این طور نیست. چینی ها میتونن بگن دیوار چین در اختیار من است، مصری ها میتونن بگن اهرام سراسر مال ماست، و هر کسی اثر باستانی داره میتونه بگه مال ماست، مال این ملت است، مال این مملکت است، به داشت. و این مسجد الحرام این چنین نیست که تولیت پذیر باشد یا صاحب اختیار پذیر باشد به ماننده. این اولیاءه الا المتقون. بنابراین انما یعمر مساجد الله گذشته که همه مسجد وسط شهر می شود، مصداق کاملش مسجد الحرام است، مسجد الحرام را هم در بر می گیرد. و اونها خودشون رو محروم کرده اند. در این گونه از موارد برای اهمیت مسئله چه نسبت به هدایت شده ها، چه نسبت به گمراهان، این کلمه اولائکه جایگزین ضمیر قرار می گیرد. نمی‌فهمد هم اولائکه ان یکونو کذا، اولائکه هم فائزون، اولائکه ان یکونو من المهتدین. این تعبیر اولائکه که تا قوم چند بار گذشت از همین سنخ است. اولائکه حبطت اعمالهم، در باره مؤمن فبود اولائکه ان یکونو من المهتدین، اونها در ضلالت، اینها در هدایت شاخصن. لذا به جای ضمیر هم کلمه اولائکه را به کار برده. مثل بعدان است که این که فرمود تعمیر بکنید، هر چه که نام و یاد خداست تعمیر مسجد است، درس و بحث تعمیر مسجد است، ذکر مناقب اهل بیت علیهم السلام تعمیر مسجد است، دعا و تضرع و نیایش تعمیر مسجد است، اینا همه تجلی تعمیر مسجد الحرام است. مناقب اهل بیت نظیر خود درس و بحث تفصیلی، هر چی که با اثرت تقرین برگردد قرآن اثرت جزء تعمیر مسجد است. در جریان اسرای بدر مسلمون ها این اسیران بعد را سرزنش میکردند، حتی عباس را سرزنش میکردند که شما مدت ها علیه اسلام و مسلمین تلاش میکردید. اونا گفتن که شما مساوی به زشتی های ما را میگید، ولی محاسن و زیبایی های ما را مکتوم میگردید دارید. مسلمان ها گفتن چه زیبایی دارید؟ گفتن ما پرده دار کعبه، ما کلید دار در کعبه، سقایت حجب عهده ماست، امارت مسجد الحرام عهده ماست. و این آیه نازل شد که این اعمال شما حتی عظیمت هم حق نداری، نسبت به گذشته خبر است، نسبت به آینده انشاء اون کارهایی که کردید حبتت اعمال کن، عظیمت هم حق نداری. و این که گفته شد ولم یخش الا الله، تنها این نیست که در خوف و رجاشون این چنینه یا خشیت رجاشون اینه. انسان کارهای مهمی که انجام میده زیر پوشش خشیت است. وقتی در خشیت موحد بود معلوم میشود که در اون ایمانش هم موحد است، ایمان مبدا، ایمان معاد، در اقامه صلاتش هم موحد است، در ایتاء زکاتش هم موحد است، قهرن در تعمیر مساجد موحد خواهد بود. اما این جریان اجعلتم سقایة الحاج، این برای پاسخ به سؤال بعدی ماست. الحمدلله.